شب ماه محرم و خیلی ها تو همین یکی دو روزه و حتی تو این چند ساعته از دنیا رفتند و حلول ماه محرم رو ندیدن. خیلی هایی که منتظر بودن حتی برای این ماه امشب رو ندیدن. اما به هر حال توفیق شده که ما امشب نفس بکشیم در زیر خیمه ابی عبدالله علیه السلام و مثل هر سال با اندکی تفاوت انشاءالله که امسال سالی باشه که با وجود همه محدودیت خواب و شرایط ویژه‌ای که هست بتوانیم مثل همیشه نوکری کنیم، بلکه بهتر از قبل بتوانیم خدمت کنیم به اهل بیت علیهم السلام. چند تا نکته حتما باید عرض بکنم. خب به هر حال به خاطر محدودیت هایی که هست قسمت آقایون تو فضای باز، خانم ها تمام سالن رو بهشون اختصاص داده شده. قسمت پیاده رو بیرون رو هم بچه ها تجهیز کردن که اگر یه شبی جمعیت زیاد شد چه خانم ها چه آقایون بتونن بیرون هم حتی بنشینن که اون فاصله ها مراعات بشه. خواهش ما اینه که بزرگواری بفرمایند دوستان، چه اونهایی که اعتقادی به کرونا ندارن چه اونهایی که اعتقادی به کرونا دارن، این نظم مراعات بشه. همه بیان توی اون جاهایی که جانمایی شده اونجاها بنشینن، همه خودشون ماسک بیارن. حالا اینجا یه تعدادی ماسک تهیه میکنن، کسی نداشت بهشون بدن. منتها بالاخره برای 10 شب تهیه ماسک برای هیئت خیلی سنگین میشه، هم هزینه برداره، هم که دیگه ما خودمون رو چلوندیم شده این جلسه و چیزی دیگه نمونده ته کاسه و الان مقروزم هستیم. خودشون عزیزان ماسک بیارن و رو جاها بنشینن، یه جوری باشه که اگه شما اعتقادی هم ندارید به این چیزا، یه نظمی باشه که اگر یه کسی اومد یه تصویری برداشت یه عکسی گرفت انقدر منظم باشه که این زبان زد بشه. مثل این ارتشیات ستون 1 یه جوری بشینید که توی تصاویر و اینها هم نشون داده بشه که چون ما امسال فضاسازی رسانه‌ای بر علیه حیات زیاد داریم، در نتیجه خب ما باید یه کاری بکنیم اتفاقا فضاسازی رسانه‌ای داشته باشیم، یعنی یه کاری بکنیم که انقدر منظم و با فاصله و با ماسک و یه جوری باشه که تصاویر گرفته بشه و این اصلا کشوری بلکه جهانی تا جایی که میتونیم بازتاب بدیم که دیده بشه که هیئتی ها اتفاقا از همه اونایی که یه دفعه میذارن میرن شمال تو هم میلولن و تو ایام کرونا تو پاساژا و تو سینماها و توی عروسی ها و پارتی ها و جای دیگه هستن، هیئتی ها بیشتر مراعات میکنن. این یه نکته. نکته دیگر این که این کیسه های کفش هم خب بالاخره سالای قبل همش جمع میشد فردا شب میدادیم، بالاخره به لحاظ بهداشتی اینم یه مقداری ایراد داره. عزیزانی که میتونن خودشون یه کیسه از منزل بیارن بیارن، نه همین کیسه هایی که الان خدمت شما داده شده تشریف ببرین اصلا با خودتون، این چند شب رو ببرید و شب آخر بیارین تحویل بدید، اگه داغون شدم که هیچی، ولی ببرید و فردا بیارید که دیگه این خیلی دست به دست نشه. از طرفی الان قسمت خواهرها یه بخشی از سالن فرش نداره، قسمت آقایونمون انتها فرش پهن نشده. عزیزانی که میتونن فرش بیارن قرض بدن به هیئت توی این 10 شب و 11 شب بعد از 11 شب از ما تحویل بگیرن، این کار رو انجام بدن. فرشاشون رو داخل میندازیم که آفتابم نخوره، فرشایی که مال هیئت از داخل میاریم بیرون اینا رو میبریم داخل که یه وقتی مشکلی هم براش پیش نیاد، امانت داره، بعدی نیستیم الحمدلله. اینم یه نکته. نکته دیگری هم دیگه یادم نمیاد، چیزی نمونده، همینا بود فکر میکنم دیگه. آیا چیزی یادم اومد میگم. شب جمعه، شب اول ماه محرم، یاد بکنیم از همه کسانی که سالهای قبل بودند و الان بین ما نیستند. شهید حاج قاسم سلیمانی اولین سالی است که محرم بین ما نیست و خیلی از نوکرایی که سالهای قبل بودن اگه بخوام اسم ببرم یه دونه یه دونه، سخت اموات خودتون و همه نوکرای ابی عبدالله، محبین ابی عبدالله که الان اسیر خاکن و حسرت به دلن که مثل من و شما تو این جلسه باشن، یاد کنیم. ایشالله یه روزی که ما نبودیم و جلسه امام حسین بود از ما هم یاد بشه. شادی روح همشون یک صلوات بفرستید. و توسل همیشگیمون شب جمعه اول ماه محرم هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها. از بیبی دو عالم مدد بگیریم انشالله توی این 10 شب 11 شب بتونیم خوب نوکری کنیم، کم نذاریم برای امام حسین علیه السلام. امسال بیش از پیش مایه بذاریم انشالله، حضرت زهرا کمکمون بکنه. عنایت بکنید هدیه به پیشگاهشون با توجه اما بلند صلوات بفرستید. انسان‌های موفق، بزرگان، کسانی که در خونه خدا تو حسابشون خیلی پول دارن، این آدم‌ها ویژگیشون اینه که به کیفیت زندگی زیاد توجه می‌کنن، نه به طول زندگی. طول زندگی اصلاً مهم نیست. می‌شود آدم 6 ماه عمر بکنه اما باب الحوائج بشه و دستگیر همه عالم بشه. می شود یه شخصی باشه 11 سال عمر کنه اما جزو شهدای کربلا باشه. می شود آدم 13 سال عمر کنه، می شود آدم 18 سال عمر کنه اما عالم به برکت وجود او روزی بخورن. امام سجاد علیه السلام تو دعا میگه که خدایا عرضه می دارد، خدایا اگه قراره که عمر من چراگاه شیطان باشه و اگر قراره که همش گناه بکنم، قبل از اینکه به غضب تو دوچار بشم منو ببر. یعنی اصلا مهم نیست که آدم طول عمر داشته باشه، مهم اینه که زندگی با کیفیت داشته باشه. زندگی با کیفیت کل دهه رو دارم تو 2-3 کلمه عرض میکنم. زندگی با کیفیت یه شرط بیشتر نداره. اون یه دونه شرط اینه که ما چقدر ارتباط با امام زمانمون داریم و چقدر تونستیم برای او کار بکنیم. همین. خود ابلیس دقیقا از همین نقطه ضربه خورده، در نتیجه دقیقا میدونه که کجا باید بیاد سرمایه گذاری بکنه و کجا رو در زندگی ما بزنه. کجا ضربه خورده؟ جایی که بهش گفتن که با آدم سجده کن، گفته سجده نمی کنم. گفتن بیا برو زیر پرچم ولایت آدم بایست، او رو قبول کن، 6000 سال عبادتت رو قبول میکنیم. گفته نه نمیخوام. همه عبادات 1000 سالش از بین رفته. شد؟ حالا او فهمیده که مهمترین بخش تو زندگی عبادی ما، تو ارتباط ما با خدا، همین ارتباط با ولی خداست. ولایت پذیریست. اگر بتونه اینجا رو بزنه و بین من و امام زمانم فاصله بندازه، دیگه نماز و روزه و حج و روزه و امر معروف نهی از منکر رو همه رو با هم زده. اگه اینجا رو نتونه بین من و امام زمان فاصله بندازه، من با هر وضعیتی امید به عاقبت به خیری دارم، میشم حر. اما اگه همش دارم نماز شب میخونم، زیارت نمیدونم پیاده روی 40 و دارم، روزه ها ترک نمیشه تا میگن حسین اشکم جاری میشه، اما فقط در همین حد خدمتی به امام زمانم نمی کنم و من ارتباطی با حجت خدا ندارم، و اگه بتونه اینجا رو بزنه، همه اینها رو هواست، همه رو زده. در نتیجه اگرم میاد سرمایه گذاری میکنه یه جایی که مثلا من به فلان گناه آلوده بشم، مثلا شهوت، مثلا غضب، مثلا نمازم رو خراب بکنه، مثلا یه سری چیزا منو آلوده بکنه، هدفش اون نیست. هدف نهاییش اینه که مثلا من نمازم ضعیف بشه، عقلم ضعیف بشه، نفسم قوی بشه، نفس امارم تو درگیری ها من کم بیارم، کم کم بتواند من رو از امام زمان جدا کنه. اون هدف نهاییشه. ولی زدن نماز فقط نیست. ولی این نیست که من فقط به یه گناه شهوانی مبتلا بشوم. این نیست. بین من و امامم باید فاصله بندازه. خودش دقیقا از اینجا ضربه خورده. مسئله شرعی بگم. شما توی نماز جماعت، قبلش اینو بگم، ما خلیفت اللهیم، یعنی جانشین خدا بر روی زمینیم. انسان رو خدا فرموده که خلیفت الله. خیلی خوب، آیا کمال ما به اینه که مثلا فردن بچه خوبی بشیم، نماز خون بشیم، روزه بگیر بشیم، اهل امر و عرف نهی از منکر بشیم، شهوتمون رو کنترل بکنیم، چشم و گوش و دست و زبانمون رو حفظ بکنیم، اعضا جوارح حفظ بشود، پیاده روی اربعینمون هم بریم، بیاییم و لقمه حلال هم در بیاریم، با زن و بچه هم بخوریم، همش هم سینه بزنیم برای امام حسین، تمام. آیا من اگه به لحاظ فردی آدم خوبی باشم تمامه؟ خیر. به خاطر اینکه قرآن میفرماید که اوج اون خلیفت اللهی که من خدا مد نظرمه اینه، لیستخلفن نهم فی الارض، قراره که استخلاف اجتماعی اتفاق بیفته. خلیفت اللهی اجتماعی یعنی لیستخلفن نهم، هم یه جمعی، یه جامعه ای باید پیدا بشه که اون جامعه خلیفت الله بر زمین باشد. اوجش حکومت مهدوی است. اگه ما بلد نباشیم بغل هم کنار هم کار بکنیم، کار تشکیلاتی بلد نباشیم، بلد نباشیم هیئت بگیریم، دعوا باشه بینمون، تو مسجد کنار هم نباشیم، تو جامعه یه کرونا میاد سر هم دیگه کلا بذاریم، قیمت‌ها رو بالا پایین کنیم، یه بنزین گرون میشه خودمون سر خودمون بلا بیاریم، مسئولین به ما رحم نکنن، ما به هم دیگه رحم نکنیم، هی تو سر هم دیگه بزنیم، سر ارث و میراث برادر خواهر با هم دعوا داشته باشن. اگه یاد نگیریم کنار هم باید اجتماعی زندگی بکنیم، ما به اون کمال نهایی نرسیدیم، هر چند تک تک آدمای خوبی باشیم. بعد ما یه چیزی تو وجودمون کمه، اون طرف باید بریم آموزش ببینیم، کم کم ارتقا پیدا بکنیم که اونور دیگه کار سخته، اینجا باید یاد بگیریم. اوجش میشه حکومت مهدوی دیگه. این جامعه، اون مقدمه اول که عرض کردیم، این مقدمه دوم، این جامعه ای که باید خلیفت الله بشه، اگه قرار ما کنار هم باشیم یه شرط بیشتر نداره و اون امامه، پیشوا. بالاخره وقتی میای توی هیئت، خانم‌ها یه چیز میگن، آقایون یه چیز میگن، اون یکی یه چیز میگه، مسئول صوت یه چیز میگه، آشپز یه چیز میگه، مداح یه چیز میگه، سخنران یه چیز میگه، هر کسی برای خودش یه سلیقه‌ای داره دیگه. اگه قرار باشه که هیئت هیئت بشود، یه نفر باید ببره حرف آخر رو بزنه، اون میشه امام، این پیشوا. وقت شما شکل میگیره، کار تشکیلاتی میکنید. مثال سادهشه دیگه، مثال ملموسشه، ملموستر نماز جماعته. شما تو نماز جماعت این همه ثواب داره که تمام ملائکه جمع بشن، با هم دیگه نمیتونن ثواب یه با بسم اللهش رو بنویسن اگه از 10 نفر بیشتر بشه، به خاطر اینکه اینا دارن تبعیت میکنن از یک امام، دارن تمرین میکنن یه کار اجتماعی رو. حالا اون امام جماعت بعضی وقتا کشدار میخونه، بعضی وقتا تون میخونه، یه تو مجبوری وایسی تبعیت کنی. ارزش جماعت به اون تبعیت است. یا آقا من رکوع هم سجده هم اگه کم و زیاد بشه، چه سهوًا چه عمدن، نماز باطله. یا رکوع هم دوتا بشه، نمازم باطله. سجده هم اگه اضافه بشه، نمازم باطله. اما شما تو سجده نماز مثلا هر دوتا سجده رو تو یه رکعت زودتر از امام جماعت سهوًا بلند شدی، یا ببینی امام جماعت هنوز بلند نشده، میگه اگه میبینی امام جماعت فرصت داری که برگردی دوباره برسی به سجده، برگرد، وظیفت اینه که برگردی، ولی نمازت به اشکال میخوره، باید برگردی. آقا این که میشه 4 تا سجده، من تو هر 2 تا سجده اشتباه کردم، یه اشکال نداره، تو نماز فرادا این چه سهون چه عمدن نماز تو باطل میکنه، ولی تو جماعت نه. چرا؟ چون اونجا تبعیت شرطه. شما اصلا ارزش جماعتت به اینه که شما باید ببینی او کی رکوع میره، کی سجده میره، دنبال اون را بیفتی. درست؟ امامه که میاد قوام میبخشه. اون مقدمه اول و با این مقدمه دوم با هم مخلوط کنیم. ما شرط کمالمون تبعیت از امام است، ارتباط با امام، امامی که امام بدانیم، یعنی پیشوایی بدانیم که باید دنبالش را بیفتیم، نه اینکه بگیم به نظر من امام زمان دیگه باید بیاد دیگه، چرا نمیاد، این همه عالم و ظلم گرفته، آقا باید آقا ببخشید شما چی کاره ای؟ شما چی کاره ای؟ شما میتونید دعا کنید که آقا بیاد، ولی نمیتونید تعیین تکلیف کنید. به نظر من با این وضعیت امام زمان نیاد بهتره. ببخشید به شما چه ربطی داره؟ امام زمان هر وقت خودش صلاح بدونه، خدا صلاح بدونه، آقا رو میفرسته. شما فقط دعا کن که زودتر بیاد. همین. امام به این معنا که من پشت سرش باید را بیفتم هرچی او بگه، این معنا شرط کار اجتماعیه و این معنا شرط کمال ماست. این نقطه رو اگر ابلیس بزند همه چیز ما رو گرفته، نمازا به درد نمیخوره دیگه، دیگه به درد نمیخوره. آقا دوره غیبته چیکار بکنیم؟ خب بی صاحب که نیستیم، ما که مثل اهل سنت نیستیم که بگم بعد از پیغمبر همین قرآن بود بسه. حالا بعد از امام زمان چی؟ امام دوازدهم رفته در پرده غیبت چی کار بکنیم؟ دیگه چی؟ قرآن هست و روایات هست، خودمون یه کاریش میکنیم. این که شد مثل سنی ها، ما یا بی صحابیم. خیر، یه نفر باید امام پیشوا داشته باشیم، دنبالش را بیفتیم. که خب اشکال نداره، دستور دادن دنبال فقها را بیفتیم. حکومت اسلامیه، ولی فقیه، خلاص. دو دو تا چهار تا عقلیه دیگه، نیاز به هیچ چیز دیگری نداره. یه نفر باید حرف آخر رو بزنید دیگه. آقا هیئت چجوری بگیریم؟ یکی میگه آقا برگزار میکنیم، یکی میگه برگزار نمیکنیم، یکی میگه دسته میبریم، یکی میگه نمیبریم، یکی میگه با ماسک باید بریم، یکی میگه نباید با ماسک بریم. آقا یه نفر حرف آخر رو میزنه. ایشون گفت ستاد کرونا هر چی میگه همون. آقا ستاد کرونا ما ایراد داریم، اشکال نداره نقدشون بکنیم، ولی نهایت خروجی هر چی شد همون. این از اون سینه زنی مهمتره. چرا؟ چون اینه که ما رو به ظهور میرسونه. اون سینه زنی برای دلمه، دوست دارم، عشق میکنم، زنجیر زنیه، تب زنیه، سینه زنیه، اما این برای دلم نیست، تبعیته. من دوست دارم نمازم رو تونتون بخونم، اما امام داره شل میخونه، منم باش میرم دیگه. اینه که ارزش داره، که هرچی دوست داری نیست. تمرین میکنی وقت امام زمان بیاد آماده ای، هر دستوری بده سمعن و طاعتن یبن رسول الله. این ما از نائب شما اینجوری داریم اطاعت میکنیم، خودت بیای ببینیم چجوری هستیم. این قدم آخره برای ظهور. شب جمعه باید امام زمانی حرف بزنیم دیگه. حلقه مفقوده تشیع از صدر اسلام تا الان هم همین بوده. آدمایی که توی کوفه بودن، نماز خونه، روزه بگیر، اهل امر معروف نهی از منکر، حجاب خانوماشون از حجاب خانمای ما بسیار بهتر، اهل نماز شب، اهل تلاوت قرآن، اهل همه چی بودن، اما طول تاریخ لعنشون میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه همین یه تیکه رو گم کردن. بعد وای میسادن پای مسلم، نه ایستادن. و ما هر شب میشینیم اینجا میگیم ولعن الله امتا قتلت کن، همشون رو خدا لعنت کن. آقا بعضیشون آدم های خوبی بودن، والا بلا اینا گناه نمی کردن، دروغ نمی گفتن، لقمه حروم هیچی نبود تو زندگیش، همش نماز میخوند. چرا مسلم رو یاری نکردی؟ صاف تو جهنم، صاف تو جهنم با کله. این خیلی مهمه. شوخی نگیریم این قصه رو و خدا بر اینجا بر این نقطه برنامه‌ریزی کرده. امسال هممون داریم امتحان پس میدیم، همم. تمام شد عرضم، کوتاه کنم. شب اول خیلی خسته نشید. چطور میشه که حضرت مسلم 18,000 نامه نوشتن برای امام حسین علیه السلام، آمده و با هزاران نفر آدم بیعت کرده، یه دفعه دیدن که دوروبرش هیچ کس نیست، یک نفر هم نبود، تو کوچه تنها را افتاده بود، تو کوچه ها میچرخید. غریبانه همیشه هم اینجوری بوده، وقتی که یه کسی غریب میشده تو اهل بیت یه خانوم به دادش میرسید. عجیبه، تکیه داده بود به دیوار، یه دفعه دید یه کسی در رو باز کرد، گفت ای غریبه اینجا نه ایست، حکومت نظامیه. گفت کجا برم، جایی ندارم. کی هستی؟ من مسلم ابن عقیلم. تا این حرف رو زد توعه اون زن مؤمنه گفت تو سفیر حسینی؟ او رو برد داخل، ازش پذیرایی کرد. چون دارید عشق میریزید این تیکه رو باید تو روزه میگفتم، همینجوری میگم، یه خورده همینجوری گریه کنیم. غذا گذاشت جلوش، اتاق خالی کرد، گفت راحت غذا بخوره، عرب مهمان نوازه. یواشکی نگاه میکرد، از لای در میدید مسلم دست نمیزنه به غذا، بعد میدید هی دست رو دست میزنه، بعد با خودش داره هی حرف میزنه، مثلا دیگه این زبون حال دیگه، خدا کنه نیاد. چجوری بهش بگم نیاد؟ بعد هی به خودش میگفت اگه اومد خدا کنه زینب رو نیاد. مواد و سکینه رو بیاره. رباب علی اصغر وا ویلا، 3 ساله. چه نوکری خوبی دارید میکنید شب اولیه. اصلا نگران نباش، میریم تو روزه ها، اوج روزه ها، وسط گودالم میرید تو این شب ها. اما این اشکه که با امام حسین شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، این خیلی قیمتیه که تا ضربه به دلت میخوره سریع اشک جاری میشه. شب اول محرم امام حسین خرید دیگه، خرید. حسین جان امسال دق دادی ما رو تا شب اول برسه. مردیم تا شب اول شد، مردیم. امشب معلومه که نوشتن دونه دونه نوکرا رو که اومدی شب اول، این همه جمعیت من فکر نمی‌کردم، گفتیم امسال دیگه کروناست، با فاصله هم میخوان بشینن، این همه هم فضا داریم، نصفش هم پر نمیشه. اما شب اولیه پر شد، الحمدلله، الحمدلله. یعنی این که نوشت دیگه، آقا دونه دونه گفته تو بیا تو بیا تو بیا. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی مرجع تقلیده، آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی یه کسی بود از بستگانشون بود، از دنیا رفت، بعد به شدت داره گریه میکنه. گفتن چیه؟ گفتش که یه چیزی من از ایشون میدونستم که قرار بود نگم، حالا که از دنیا رفته میتونم بگم. گفت یه شبی، شب اول محرم بود، دیدم که سید الشهدا علیه السلام نشسته، ملائکه هستن، قمر بنی هاشم هم کاغذ قلم به دست ایستاده، آقا داره اسم نوکراشو میگه شب اول محرم ابوالفضل مینویسه. امشب شما رو نوشتن و شب اول می نویسن. بعد میگه که همین با خودم داشتم تماشا میکردم، یه دفعه دیدم که اسم این رفیق ما رو آورد، گفتش که فلانی رو خط بزن، فلانی رو بنویس. اسم یکی رو خط زدن، اسم این دوست ما رو نوشتن که الان از دنیا رفته. از خواب بیدار شدم، اومدم یقش رو گرفتم، فردا صبح گفتم آقا دیشب شب اول محرم شما کار ویژه‌ای انجام دادی؟ گفت نه چطور مگه؟ گفتم من یه همچین خوابی دیدم، خواب یه مرجع تقلیده ها، خواب من و شما نیست، یه مرجع تقلیده. مرحوم اطلاع سید عبدالهادی شیرازی. گفتش که چطور مگه؟ گفتم من یه همچین خوابی دیدم دیشب. زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت معلومه که آقا ازم قبول کرده. گفتم چی کار کردی؟ گفت من یه عمر خب درس فقه دارم میگم، اونم عالم بوده، تدریس دارم و اینها. یه شب اول محرم بود، غروبش با خودم گفتم که من هر سال میرم تو روزه میشینم گریه میکنم برای آقا، اما تا حالا نتونستم روزه بخونم کسی رو بگریونم. یکم دلم گرفت، گفتم من محروم بودم، این همه ثواب داره گریوندن، حالا گریه کردن یه فضیلت، اما گریوندن؟ بعد میگه که رفتم یکی رو پیدا کردم، یه کتاب مقتل گرفتم ازش، قرض کردم بردم خونه، بچه‌هامو نشوندم، خانوممو نشوندم. شب اول مقتل رو باز کردم، از رو خوندم، گفتم بچه‌ها گریه کنین، اینا گریه کردن، من از رو خوندم، اینا گفتن واسه آقا قبول کرد. آقا جان یه وقتی نباشه از اونایی که شب اول خط میزنی اسمشون رو از اونا